آگاهی از جدول پخش برنامه های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو ما در این کانال به صورت روزانه برای شما بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. نکته بعد این که برای عضویت در کانال شبکه کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. صبح بخیر میگم به شما عزیزان، همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در این فرصت شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو گفتگو. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام. به مجله علمی روزانه خوش اومدید. آبان ماهیتون بخیر باشه دوستان. امیدوارم تا به این لحظه که ساعت 9:01 است به کاراتون رسیده باشید، یک صبح پر از آرامش رو آغاز کرده باشید. بله، هر روزه تقویم با ما گفتگوی کوتاهی داره، میگه که امروز چهارشنبه است، دوم آبان ماه سال 1403 هفتون باشه، 23 اکتبر 2024 و 19 ربیع الثانی 1446 هجری قمری. روزها دارن به سرعت میگذرن. امروز هم با روزنه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. همین لحظه که شما صدای بنده رو میشنوید، معصومه نوازنی هستم، میزبان شما در این برنامه. خیلی جا برف اومده، استان گیلان، مازندران، قزوین، ارتفاعات البرز، تهران، خبر دارین؟ بله، شدت برف به اندازه‌ای بوده که و همطور سردی هوا که مدارس اردبیل، سرعین، خلخال و مشکینشهر غیر حضوری امروز برگزار میشه. حس خوب که الان در نقاطی از کشورمون پر از برفه و در نقاط دیگر هوا بهاریه که خودتون میدونید کجا هست، جنوب ایران هست، با این حس خیلی زیبا بریم ببینیم امروز برای شما چه تدارک دیدیم در روزنه رادیو گفتگو.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مرور بر اخبار روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. آیا آزمون‌ها در دوره پیش دبستانی در آینده بچه‌ها تأثیری دارد در صفحه پرونده ویژه؟ شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه سلامت کار می‌کنند در چه جایگاهی قرار دارند در صفحه فناورانه؟ مالیات کربن چیست و کربن در محیط زیست چه می کند در صفحه زمین پاک؟ و کلی خبرها و بسته های علمی و سلامتی در صفحات امروز روزنامه که امیدواریم و دل بستیم به اینکه شما همراه ما باشید تا حوالی ساعت 10 صبح و این بسته های شنیداری رو بشنوید. بر هر مجله پیشخوان داره، ما هم بریم سراغ پیشخوان خودمون در صفحه اول مجله.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله، و این صفحه پیشخوان ما به همت خانم لیلا ابوالفتی رنگ و لعاب زیبای خودش رو به ما نشون میده. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر. خانم نوازنده جان، من از استان زیبای مازندران به شما سلام میکنم.
به به به، خوش به حال شما.
بله،
آب و هوا چطوره؟
از دیشب یه بارون دلنگیز و شدیدی شروع شده و بدون وقفه داره میباره.
بله،
و فوق‌العاده است هوا.
بی وقفه داره همه رو خوشحال میکنه.
بله بله،
خیلی ما خیلی دوست داریم بارون پاییزی رو ببینیم. خیلی انشالله که این بارونا به تهران هم برسه خانم ابوالفتی. خب خدا رو شکر، خوشحالیم که به هر حال شما دارید لذت میبرید از این هوا، جای ما رو خالی میکنید. بریم سراغ پیشخوان، بفرمایید.
بله، دیشب مسابقات کشتی فرنگی زیر 23 سال جهان برگزار شده در آلمانی که محمد ناقوسی به نشان طلای وزن 83 گرم رسیده.
بسیاری.
و تیم ایران تونستن یک طلا و دو برنز هم دریافت کنن. به تیم ایران تبریک میگیم.
خب اول فتی جان، یه ذره یه جای خوب بایستید که
بله حتما
الان تکون نخورد دیگه، همونجا باشید.
بله بله،
بفرمید.
دیروز خبری رفتیم در مورد المپیک فناوری. دیروز اولین رویداد المپیک فناوری برگزار شد تحت عنوان رقابت باکس بانتی برای کشف آسیب‌های سامانه ها. باکس بانتی یک دوره همی هکرهای کلاه‌سفیده که شرکت کنندگان اقدام به کشف آسیب پذیر در سامانه های واقعی می کنند. دیشب هم 70 نفر به دنبال کشف آسیب پذیری و خلاهای سامانه های موجود به رقابت انداختن. بکنن خیلی یه رقابت ملموس و هیجان انگیز باشه.
رقابت ها همیشه هیجان دارن.
بله، بالاخره
بله، این اول شدن ها، این تلاش مضاعف، این که صدتو بذارید در اون رقابت، این همه هیجان داره و یه شور و حالی میده به اون رقابت.
بله درسته، مخصوصا اگه در بستر واقعی هم صورت بگیره که عالی میشه.
100%. بله. دیگه چه خبر؟
15% بودجه دانشگاه ها به پژوهش اختصاص یافت. البته اعلام شده که پژوهش های کاربردی، نه صرفا پژوهش های بنیادی و کتابخانه‌ای، و هدف اصلی هم تبدیل پژوهش های علمی به پژوهش های کاربردی در صنعت. به خودشون رو چند وقت اخیر خیلی خبر داشتیم از پیوند دانشگاه و صنعت که مطمئناً تا پایان سال اتفاقات خیلی قشنگی خواهد افتاد.
بله، به طور قطع همینطوره. همیشه صنعتگرانمون تاکید داشتن به این موضوع که خواهش میکنیم در دوران تحصیل بیاین با ما در ارتباط باشیم، بیاین کار بکنیم، بیاین تجربه بکنیم، نگذارین بله. وقتی که درستون تموم شد تازه وقتی بیاین سراغ ما، تازه اول خط هستید.
بله درسته.
امیدواریم این کار در واقع ممارست درش باشه و تداوم داشته باشه.
انشاءالله. دیروز یه خبری خدمت شما و شنوندگان گفتم در مورد مسمومیت ها و روز جهانی سلامت و مسمومیت بود. سازمان غذا و دارو گفتن که یکی از شایع ترین داروهای عامل مسمومیت در کشور استامینوفن و مسکنت ها هستند.
بله.
که مصرف بیروی یا اشتباه این داروها عواقب جدی برای سلامت فرد داره.
بله.
گفتن که مصرف استامینوفن به خصوص در دوزهای بالا میتونه منجر به آسیب جدی به کبد بشه.
بله.
و داروهای ضد افسردگی و قلبی هم در صورت مصرف غیر مجاز یا نادرست عواقب بسیار خطرناک.
و بله حالا یه صداتون حالا دیگه چیز شد دیگه مشکل بده. عرض کنم که بله متوجه صحبتتون شدم. این همین استامینوفن که حالا میگن استامینوفن هم بگید اینجوری در کنار
الان بهتره.
آره شما همیشه صداتون خوبه، خودتون هم خوبه. عرض کنم که در کنار برخی از داروها که دیگه که اینا سازگاری با هم ندارن تداخل دارویی پیدا میکنه و طرف رو اون فرد رو اصلا ممکنه باعث بشه که بره تو کما یا اینکه مرگ مغزی بشه. خیلی 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 اتفاقات بد میفته. فکر نکن که یه قرص خیلی ساده مسکنه، اینطوری نیست. بعد ببینن که چه داروهایی دارن در روز استفاده میکنن، با اون تداخل نداشته باشه و خیلی استفادهش بدون تجویز پزشک اصلا خوب نیست.
بله دقیقاً همینطوره.
دیگه
یک خبرم از یک مجموعه دانش بنیان که مقاوم سازی ساختمان ها را انجام داده با سازه های فولادی سبک ایرانسا. یه مجموعه دانش بنیان با تولید سازه های پیش ساخته گامی مهم در جهت سبک سازی مسکن، بهبود ساخت و ساز و همچنین صنعتی سازی ساختمان های سبز و پایدار در کشور برداشته. سرعت بالای ساخت، مقاومت در برابر زلزله، عایق حرارتی و صوتی، انعطاف پذیری و مهمتر از همه سازگاری با محیط زیست از مزایای این سازه‌های فولادی ایران ساخت هستند.
بسیار عالی، بسیار عالی. خدا قوت میگیم بهشون.
بله.
دیگه
یه خبری هم از ارتباطات. وزیر ارتباطات عنوان کرده که پوشش آنتن در جاده‌های اصلی، فرعی و روستاها به ویژه نقاط کور و حادثه خیز انجام میشه و امیدواریم تا چند ماه اخیر این نبود پوشش آنتن برطرف بشه.
بله امیدواریم که واقعا همطوری باشه، چون در جاده، حالا من بعضی جاده ها امتحان کردم، یه جاهای دیگه اصلا اینترنت جواب نمیده.
بله دقیقا همینطوره.
بله امیدواریم که بیش از اینها تلاش بشه براش
انشاءالله.
بازم داریم خبر؟
بله بومیسازی حسگرهای سنجش اسیدیته با 0.1 قیمت نمونه مشابه خارجی. یه شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به بومیسازی نوعی حسگرهای سنجش اسیدیته با 0.1 نمونه مشابه خارجی شده که در صنایعی مثل کنترل کیفی، آب و فاضلاب، داروسازی، لبنیات و غیره کاربرد داره. تمامی اجزای این سنسورها توسط شرکت تولید کننده بومیسازی و تولید شده.
بسیار عالی. براشون آرزو موفقیت میکنیم.
بله، وقت داریم بازم من خبر بخونم یا؟
بله، بفرمید.
بله. رونمایی از 4 مکمل داروی جدید در شهرک صنعتی ویان همدان. یک شرکت فناور از 4 مکمل خودش در زمینه افزایش سلامت، توان باروری آقایان و سلامت دوران بارداری رونمایی کرده که امیدواریم زودتر ببینیم که محصولاتشون وارد بازارهای جهانی هم شده.
انشاءالله زودتر به تجاری سازی برسن و ارزآوری.
انشاءالله.
دیگه
رایگان شدن درمان سالمندان. بیمه سلامت گفتن که درمان سالمندان به شرط تصویب طرح در شورای عالی بیمه رایگان خواهد شد. البته رایگان کودکان زیر 7 سال در بیمارستان‌های دولتی انجام میشه که امیدواریم بعد از تصویب طرح بیمه رایگان سالمندان شاهد رایگان شدن بیمه این عزیزان هم باشیم.
بله امیدواریم همین گونه باشه. همینطور که مراقب نسل جوانمان هستیم، نسلی که باید به هر حال جامعه آینده رو در دست بگیرن، مراقب سالمندانمون هم باشیم که اونها هم زندگی با کیفیتی داشته باشن. این گونه نباشه که مرتب باری باشن بر دوش خودشون و خانواده و همینطور مسائل درمانی وزارت بهداشت.
بله.
این هفته خبرای المپیکی و المپیادی زیاد بود. خیلی ممنونم.
بله.
که اشاره کردی به این خبرها. بله. و ما رو مطلع کردی، ما رو خوشحال کردی. سایر خبرها هم همینطور همشون خیلی جالب بودن. من از شما تشکر میکنم خانم ابوالفتی. ان شاءالله بهت خوش بگذره مازندران و به سلامت برگردی. و اما میخوایم در پایان صحبتمون با شما به افتخار ایران و ایرانیان و همه کسایی که برای سربلندی ایران از جمله این المپیادی عزیز که دارن زحمت میکشن. بله دیگه، بله بشنویم ببین به افتخارشون چی میخواییم بریم. خدا حافظ،
خدا نگهدار،
گوش کنیم.
سرافراز پرچم ایران به هر بام، تمام شادی میهن شود خام. بیاور تبل و زن چون ساز ایران، از این پیروزی ایرانم خروشان. وطن میراز من ای خاک ایران، خلیج فارس من باجن در ایران. به ترک و کرد لرهاز هر زبانان، بلوچ و پاس بویان برز ایران. به مهر ایزدی پیروز باشی، طلای دار و جان افروز باشی. در این جام قهرمانان گل بکارید، دعای خیر ملت را ندایید. در این جام قهرمانان گل بکارید، دعای خیر ملت را ندایید.
ایران ایرانی سرفراز بود. اینجا روزنه ی رادیو گفتگو.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
بله، هر قدم یک گام به سوی استخوان‌های قوی‌تر. وزارت بهداشت اعلام کرده که پویش همگانی پوکی استخوان با هدف آموزش و ارتقای سطح آگاهی مردم درباره این بیماری اجرا میشه و همکنون غربالگری بیماری پوکی استخوان در 4 دانشگاه علوم پزشکی در حال اجراست.
درد و علامتی ندارد، خاموش است تا زمانی که شکستگی ایجاد و تازه فرد متوجه پوکی استخوانش میشود. یعنی در اغلب موارد اولین تشخیص مساوی با اولین شکستگی است.
در سنین بالاتر از 50 سالگی ما یه چیزی حدود 70-80% میان سالان و سالمندان رو داریم که ممکنه در معرض خطر شکستگی باشن.
سالانه 37 میلیون شکستگی ناشی از پوکی استخوان در دنیا رخ می‌دهد که اغلب این افراد در سنین بالای 50 سال قرار دارند. در ایران پوکی استخوان شیوعی 38% در بین زنان و 25% در بین مردان بالای 50 سال دارد.
چقدر سن بالاتر میرین فراوانیش بیشتر میشه. به طور مثال در افراد بالای 60 سال حدود 60% افراد به درجاتی از پوکی استخوان مبتلا هستند که
هرچند دسته ای از عوامل در بروز پوکی استخوان اجتناب ناپذیرند.
سن هستش که هرچی سن بالاتر میره فرد بیشتر دچار پوکی استخوان میشه. مثل جنس هستش که در خانوم ها بالاتر هستش و مثل مصرف بعضی از داروها، ابتلا به یک سری بیماری های خاص، مصرف کورتون، اینها عواملی هستن که ما خیلی نمیتونیم ازشون جلوگیری کنیم.
اما دسته دیگری از عوامل هستند که با تغییر سبک زندگی و تغذیه مناسب میتوان از پوکی استخوان پیشگیری و یا آن را به تأخیر انداخت.
در غذامون تمرکز بر استفاده از منابع لبنی که حاوی کلسیم خوبی هستند مثل شیر و ماست، هر روز 2-3 لیوان در منابع غذاییمون قرار بدیم. استفاده از میوه ها و سبزی ها در رژیم غذایی چون باعث میشود که ادرار قلیایی بشود، دفع کلسیم به حداقل ممکن میرسه و خطر پوکی استخوان را کمتر میکند. وقتی که نمک دریافتیمون زیاد بشود، دفع ادراری کلسیم زیادتر میشود و خطر پوکی استخوان در ما افزایش پیدا میکند.
تشخیص زودهنگام، درمان و مدیریت بیماری میتواند عوارض آن را بسیار کاهش دهد.
کشور ما کارهایی در حال انجام هست. در چند استان غربالگری پوکی استخوان فعلا در خانم های بالای 50 سال شروع شده.
برنامه ما در 4 دانشگاه کشور در حال اجرا هستش و بعداً بعد از اینکه نتایجش رو ازش مطمئن شدیم انشالله سراسری خواهیم کرد.
یکی از راه های شناخت زودرس پوکی استخوان انجام آزمایش سنجش تراکم استخوان است که میزان تراکم موجود در استخوان ها را نشان می دهد.
لحظاتون به مهر باشه، از این فرصت استفاده کنین، در این غربالگری شرکت بکنین. حالا اگه نتونستین اونجا برین، خودتون خودتون رو آزمایش کنین، برین کنترل ها رو انجام بدید و وضعیت تراکم استخوانتون رو متوجه بشید و آگاه بشید نسبت به این مسئله. خب بریم به صفحه دیگر از مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو.
شرکت های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانشبنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه از طریق تصاویر OPT.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
دوستان، من مطمئنم که شما هم به این موضوع باور دارید که جان انسان ها بالاترین ارزش رو داره و واقعا هیچ چیزی نمیشه با جان انسان مقایسه کرد. و کسایی که دارن در حوزه سلامت کار میکنن به خاطر همین ارزش همین جان انسان ها واقعا کار ارزشمندی انجام میدن. این حوزه‌ای که واقعا با انسان ها سر کار داره و این حرکت های علمی و فناورانه‌ای که تو کشور ما هست یا حتی سایر کشورها واقعا باید بهشون ارج نهاده بشه. بخش سلامت، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نشان از پیشرفت‌هایی داره که در این حوزه‌ها صورت گرفته.
هم شرکت ما از سال 88 تأسیس شده، تو زمینه الکترونیک مخابرات و تجهیزات پزشکی فعالیت میکنه. ما سال 96 عضو پارک فناوری پردیس شدیم، به عنوان شرکت فناور شناخته شدیم و سال 99 هم به عنوان شرکت دانش‌بنیان محصولمون رو به ثبت رسوندیم.
حدود 2 سالی که شرکت ما داره کار میکنه. اولش خیلی مثلا 4 الی 5 نفر بودیم، ولی الان در حال حاضر نزدیک 30 نفر هستیم که تخصصی هم در بخش آرندی هم در بخش تولید داریم روی این دسته کار میکنیم و تولیدش رو انجام.
شروع کار ما بسیار شروع شد که شرکت پویندگان مانیتورهای علائم حیاتی تولید میکنن و دستگاه ونتیلاتور، و این دستگاه هاشون نیاز دماسنجی دارن و با حالت اثبات چک رو میخوان انجام بدن و ما این محصول رو برای مانیتورهای علائم حیاتیشون تولید کردیم در ابتدا. و از سال 98 با شروع همگیری کرونا یه تغییری توی محصول دادیم که وارد حوزه تجهیزات پزشکی مراقبت خانگی بشه و به صورت عمومی هم بتونیم به فروش برسونیم محصول رو و به مصرف کننده نهایی برسونیم. شرکت ما بر پایه دانش و فناوری و فناوری‌های نوین، یعنی ما حدود 7 سال پیش اوزون رو شروع کردیم که اصلا کسی تو ایران کار نمی‌کرد، دنبال سه فناوری‌های نوین بودیم تو زمینه تجهیزات پزشکی و سلامتی که ما اوزون رو انتخاب کردیم و ادامه دادیم. بعد از فعالیتمون تو اوایل دوره کرونا خب تشخیص داده شد که اوزون میتونه کرونا رو از بین ببره، ما اومدیم دستگاه‌ها رو گسترش دادیم تو این زمینه و چندین محصول تو این زمینه دقیقا طراحی و تولید کردیم.
ما توی این شرکت دستگاه تصفیه کننده هوا، ضد عفونی کننده ماهی تولید کردیم و پارک طی حمایت هایی که کردن تونستیم به یه نوآوری برسیم.
این دستگاه با توجه به استانداردهای اروپا ساخته شده و دقت اندازه گیریش هم مثبت منفی 0.2% نسبت به اتحادیه اروپا چیزی که تعیین کرده، و اینکه 0 تا 100 دستگاه داخل خود ایران تولید شده، حتی قطعات پلاستیکش هم تزریقش تو مجموعه خودمون انجام میشه و بردش و قطعاتش همه چیش داخل شرکت خودمون مونتاژ میشه.
خدمت اساس محصولاتی که داریم محصولات ضد عفونی کننده با گاز اوزونه، حالا بر پایه اوزون ژنراتوره. این محصول حالا هم خونگی هم پزشکی قابل استفاده است، جهت ضد عفونی تجهیزات پزشکی، وسایل جراحی، اتاق عمل. محصول تصفیه ضد عفونی هوا رو داریم داخل بیمارستان ها، اتاق ها و حتی خونگی قابل استفاده است. یه دستگاه جانبی هم حالا مدل کوچکتری داریم که جهت تصفیه ضد عفونی فضای داخل خودرو استفاده.
بله، رشد دو برابری شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت این گونه که از سوی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیان شده، رشد دو برابری داشته این موضوع و همطور تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت از تعداد 762 در سال 1400 به تعداد 1501 در سال 1403 رسیده که فکر کردیم شایسته است که به این موضوع مفصل‌تر بپردازیم و به همین جهت در خدمت آقای دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری هستیم تا ایشون راجع به این موضوع بیشتر صحبت بفرمایند. جناب آقای دکتر پناهی سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، به روزنه رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و صبح همه شما بخیر باشد ایشالله.
متشکرم. آقای دکتر پناهی، داشتم این بسته صوتی رو که گوش میکردم و به صحبت‌های عزیزانی که در این شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت دارن زحمت میکشن، چقدر تنوع محصول، یعنی اینطوری نیست که حالا همه بیان توی یه رشته کار بکنن، هر کسی داره توی یک بخشی کار میکنه. شما بفرمایید برای شنونده های ما که الان دوستان دارن چه کارهایی انجام میدن، الان وضعیت چگونه است، بفرمایید.
عرض کنم که خب استحضار دارید ما از سال 1400 کلن تحقیقات و فناوری کشور رو تمایل پیدا کردیم در راستای سیاست‌های کلان کشور، اصطلاحاً زیست بوم فناوری و نوآوری کشور را سر سامان بدیم. برای اینکه این اتفاق در حوزه سلامت می‌افتاد، ما ناچار بودیم یک سری ساختارهای فناوری شکل بدیم تا از داخل ساختارهای فناوری اصطلاحاً عملکردهای فناوری شکل بگیرد. در ساختارهای فناوری ما لازم بود مرکز رشد فناوری سلامت ایجاد کنیم، لازم بود پارک علم و فناوری سلامت را اندازی کنیم، لازم بود مرکز نوآوری تخصصی ایجاد کنیم. بنابراین در این مدت نزدیک به 3 سال ما 16 مرکز نوآوری تخصصی را انداختیم، 18 پارک علم و فناوری سلامت و چیزی حدود 117 مرکز رشد فناوری سلامت. حالا این چه خاصیتی داره؟ این برای اینه که این عملکرد فناوری رو که اشاره کردم یک سیستم فناوری در کشور ایجاد شود، ایجاد شد. معنیش اینه که ما چیز حدود 1501 شرکت دانش بنیان فعال در حوزه سلامت الان داریم.
بله.
نزدیک عرض کنم که چیز حدود 740 محصول در واقع تجاری شده الان داریم از این شرکت دانش بنیان، بالای 1200 محصول دارای مجوز سازمان غذا دارو داریم و چیز حدود بالای 4000 محصول سلامت محور و بالای 2000 نمونه اولیه محصول.
بله.
یعنی این اشکال تحت عنوان عملکرد فناوری برگرفته از این ساختارهای فناوری است که من خدمت شما گفتم.
صحیح.
اما این بحث شرکت های دانش‌بنیان که شما اشاره کردید، ببینید واقعیتش اینه که شرکت های دانش‌بنیان به منظور همافزایی علم و ثروت در دانشگاه ها برای اینه که اقتصاد دانش محور توسعه پیدا کنه، اهداف علمی و اقتصادی در حقیقت تحقق پیدا کنه، نتایج تحقیقات و توسعه تجاری سازی بشه، یعنی هدف شرکت های دانش‌بنیان بر اینه. الان کل شرکت های دانش‌بنیان در حوزه سلامت که وجود داره و شما بهش اشاره کردید از نظر تنوع، بیشتر در حوزه فناوری زیستی، صنایع غذایی، صنایع داروسازی، حتی کشاورزی، فرآورده های پیشرفته تشخیص و درمان و نمیدونم تجهیزات پزشکیه و این باعث شده که ما کلن بتوانیم از تحقیقات علمی و پژوهش با حضور اساتید دانشجو بتونیم یه جورایی ثروت ایجاد